أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا فزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فرمود اینها در اثر لجاجت به حدی رسیدن که اگر ما درهای آسمان را باز کنیم بروی اینها و اینها روزانه مرتب رفت و آمد بکنن، یکی از دو حرف را میزنن، یا هر دو را در دو مقطع میگوین یا دو گروه میشن، گروه این و گروه اون میگوین، یا میگوین که ما نرفتیم، این چشم بندی است، واقع نشده، یا اگر قبول بکنن که واقع شده میگن این سحر است، یا میگوین در خارج واقع نشده، ما این چنین در اثر تردستی چشم بند میبینیم، یا اگرم واقع شده است ما را بردن سحر کردن، معجزه‌ای در کار نیست. فدلو فیه یعرجون لقالو انما سکرت ابصارنا، در صورتی که اصل رفتن را انکار بکنند، وقتی میگوین چشم بندی شده یعنی واقع نشده، در اثر تردستی اون چشم بند ما این چنین میبینیم، این فقط تو محدوده حس ماست نه محدوده خارج. اگر نه واقع شده باشد، قبول کردن که واقع شده، اینا به آسمان رفتن، روزانه رفتن، میگن ما رو سحر کردن، چه به صورت چشم بندی باشد چه به صورت سحر، هر دو باطل است. اما جریان این که سحر چیست، تو بحثای سوره مبارکه بقره گذشت، سحر فن است، علم است، از علوم غریب است، یعنی موضوعی دارد، محمولی دارد، موادی دارد، مبانی دارد، مسائلی دارد و رای فکری دارد و درس خوندنی است و یاد گرفتنی است، منتها حرامه. اما اعجاز به کرامت روح وابسته است، رای فکری ندارد، ممکن است کسی درس بخونه صاحب معجزه بشه. چی جور هست، چه میگوید چه نمیگوید، این چنین نیست. اگر به قداست روح رسید، نظیر عیسی مسیح سلام الله علیه، همین که فرمود قم به اذن الله، این مرده زنده می شود. این چیجور ندارد، این مربوط به روح طیب و طاهر است، این راه فکری ندارد، راه مدرسه نیست، راه درس و بحث نیست. معجزه یه سنخ است، علوم غریبه سنخ دیگر. این که گفته شد سحر با معجزه پهلو نظرت دل خوشدار، برای که اینا واقعا دو سنخن. علوم غریبه همشون یه سنخن، علمن، موضوع دارن، محمول دارن، مبدع دارن، منبع مبنا دارن، راه مدرسه دارن، معلم دارن، شاگرد دارن، راه یاد گرفتنش هست، منتها محرمه. ولی کرامت و معجزه راه فکری ندارد، راه درس و بحث نیست که این محمول باره اون موضوع است، اون موضوع باره محمول است، این مربوط به طهارت روح است و قداست روح. فرق بین سحر و معجزه به عهده کارشناسان فنیست، لذا یه عده باید که از علوم کلامی و فلسفی کاملا آشنا باشن که دیگران به اینها مراجعه کنن. برای افراد عادی تشخیص این که این سحر است یا معجزه آسان نیست، لذا زود هم به دام میفتن. وجود یه عده فرهیخته خردمند که بداند سحر چیست و معجزه چیست در جامعه ضروری و لازم است که دیگران به این افراد خردمند مراجعه کنند، مرجع تشخیصشون در سحر و معجزه اینا باشد و دیگران بپذیرند. چون همه مردم بخواهند فرق بین سحر و معجزه را به عهده بگیرند که مقدور نیست، در هر رشته تخصصی اینطوره. در جریان ختم الله علی قلوبهم هم تو بحثای اوائل سوره مبارکه بقره مبسوطاً گذشت. این سوالها یا شبهها یا اشکالهایی که مطرح میشه، اون چی که قبلاً بحث شده است دیگه تکرار نمیشه. یکی از مسائلی که اینجا مطرح شد این است که عقل چیست، فرقش با بنای عقلا چیست و هر عقلی حجت است یا نه. اگر عقل حجت باشد اون وقت با مرجعیت چیکار باید کرد، با ولایت فقیه چیکار باید کرد، با متخصصان احکام فقهی چیکار باید کرد مانند اینو باید که عنایت کرد. اولا عقل غیر از بنای عقلا است، عقل از سنخ علم است، بنای عقلا از سنخ فعل. اون برهان عقلی رو میگن مطابق عقل، روشی که دیگر انجام میدن میشه بنای عقلا. این فرق جوهری دلیل عقلی با بنای عقلا است. مطلب دوم اینه که دلیل عقلی حجیتش با خودشه. اگر وهم و خیال و قیاس و اینهاست که حجت نیست، اگر برهان است که حجیت رو به همراه خود داره. ولی بنای عقلا حجت نیست. بنای عقلا اگر به امضای معصوم علیه السلام رسیده است، بله حجت است. وگرنه صرف کاری است که مردم انجام میدن. وقتی توده مردم به کار انجام دادن از اون جهت که معصوم نیستن، فعل اونا حجت نیست. تنها فعل معصوم و قول و معصوم و تقریر معصوم علیه السلام حجت است. پس بنای عقلا اگر به امضای معصوم علیه السلام برسد حجت میشود، وگرنه حجت نیست. ولی دلیل عقلی خودش حجت است. پس فرق اول این است که یکی از سنخ علم است، دیگری از سنخ عمل. فرق دوم آن است که دلیل عقلی خودش حجت است و بنای عقلا تا به امضا نرسد حجت نیست. مطلب بعدی آن است که منظور از حجیت عقل همان است که در اصول و فقه متلقا و قبول است. در اصول علمای اصول میفرمان به اینکه این براءت عقلی است، اون براءت نقلی است. خب قبه اقاب بلا بیان یا مثلا این که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، یکی فتوا به احتیاط میده، یکی فتوا به براءت میده، این حکم عقل دیگه. عقلی که حجت است همان است که در اصول فقه متلقا به قبول است و از اونجا هم به فقه سرایت کرده. در مسائل فراوانی از فقه میگن و یدل علیه الادله الاربعه العقل و کتاب و سنت و الاجماع، که دلیل عقلی یک از حجج شرعی است در برابر دلیل نقلی. اینا مطلب دیگر این که عقل که اجتهاد میکند این سه قسم فرض دارد، که یک قسمش بیین الرشد است، یک قسمش بیین الغی است، قسم سومش است که محل بحث است که اون هم بیین الرشد. اونی که بیین الرشد است اجتهاد در نص، یعنی روایتی که وارد شده است این مجتهدانه فقیهانه از این روایت مطالب فراوانی در می آورد. میبینید شما الان بارها برسون رسید، الان شاید روزی 10,000 نفر طلبه فاضل در باره همین 5-6 خط بحث میکنن. یکی لا تنقض الیقین به شک است که مسائل استصحاب رو داره، یکی رفع ما لا یعلمون است که جریان براءت رو به عهده داره، یکی هم قاعده مثلا تجاوز است یا قاعده فراق است یا بعضی از قواعد دیگه. همین 7-8 خط روزانه قضای فکری 10,000 طلبه فاضل رو به عهده داره. اینا رو اجتهادات عقلی دیگه. و یعنی با 10 خط 10,000 نفر رو چند سال آدم بخواد اداره کنه که آسکر نیست که. این اجتهاد در نص است. این همان است که ائمه علیهم السلام فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. ما قواعد کلی، اصول کلی، خطوط کلی رو بیان بکنیم، شما استنباط کنید، استظهار کنید، اجتهاد کنید، فروع را از این اصول خارج کنید و استخراج کنید. این اجتهاد در نص است که بگید رشد از چیز خوبی هم است. اما اجتهاد در غبار نص بگید الغی است، یعنی یه نصی وارد شده که متعه نکاح حلال، متعه حج واجبه، یک کسی بگد که متعصان کانت و کذا و انو کذا، این اجتهاد در مقابل نص است که بید الغی است و محرم. قسمت سوم اجتهاد در مالا نصفی هست، که ما این کشور رو چی اداره بکنیم، رو مسائل صنعتی اداره بکنیم، رو مسائل کشاورزی اداره بکنیم، تلفیقی از صنعت و کشاورزی باشد. اگر بخوایم این کشور رو صنعت اداره کنیم چه صنعتی باشه، رو کشاورزی بکنیم چه نوع کشاورزی بشه، آبها رو چجور مهار کنیم، سدها رو چجور تنظیم بکنیم، سد خاکی بندیم، سد بطونی بندیم، اینا مالا نصفیه. اجتهاد در اینها هم اگر قربت الله باشد عبادت است. عمل اینها مگه قربت الله باشد عبادت است. روایات فراوانی دارد در این که شما بکوشید سر پا خودتون بیستید. وقتی قرآن کریم جامعه اسلامی را تنظیر میکنند، تشبیه میکنند، تبیین میکنند، تو ما در تورات گفتیم، در انجیل گفتیم، نه تنها در تورات و انجیل نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم را سیره او و سنت او را بازگو کردیم، بلکه همراهان پیغمبر را هم در تورات و انجیل مشخص کردیم که اینا چه مردمی هستند. فرمود مثلشون در تورات که مثل زرع ان اخرج شت او فازره و فاستغلظ و استوى علی سوقه یعجب الزرع. ما اینو تو کتابهای پیشینان گفتیم، تو تورات و انجیل گفتیم که پیروان پیغمبر امت اسلامی مثل یه خوشه ایم که رو پای خودشون ایستادن، بالا آمدن. میبینید این خوشه ها، مخصوصا این نی ها، اینا برای اینکه یک سر بالا نروند و نشکنند و باد اینها را از بین نبره، هر از چنگاهی به هر چند سانتی که رسیدن کمرشون را محکم میبندند. این گره هایی که نی داره، خوشه داره، برای همین جهده که باد اینها را نندازه. خب اینا کسانی هستند که زرع اخرج شت اهو جوانه شد استخراج کرده، فآزرهو وزیر گرفته، آزره یعنی وزیر گرفته، وزیر یعنی کسی که بار سنگین رو دوششه، وزر یعنی اون بار سنگین. این خوشه ها، این شاخه ها، این نی ها در هر چند قدمی فوراً یک گره محکم به کمرشون بندن، یک کمربندی درست میکنن محکم که نیفتن. این فآزرهو وزیر گرفته، رو پای خودش میخواد بیسته که نمیخواد هر بادی ایره مربر بکنه که فستغلظه و غلیظ شد، ستبر شد، فستوى علی سوقه، روز پای خودش ایستاده. این چنین نیست که ما نفت بفروشیم، گندم بخریم، بهشتی هستیم. اون وقتی بهشتی هستی که خودت نفت داشته باشی، خودت گندم داشته باشی، خودت نون داشته باشی. فستوى علی سوقه، رو پای خودت بیست. اون مسلمان یعنی این. ما تو تورات گفتیم اینه، تو انجیل گفتیم اینه، در سابق اسلام رو معرفی کردیم. یه ملت مفتخور که چشمش به این اون باشه که بهش راش نمیدن که. بنابراین اگر کسی روی ساق خودش به ایسته، خود کفاست. این ملت قرآنیست، این ملت مسلمانه. خب اینا رو عقل باید بررسی کن دیگه. ما چیور تاقه ببندیم؟ چیجور این آبا رو مهار کنیم که آب رفت نداشته باشد؟ کجا سد ببندیم؟ اینا اجتهاد است. اینا دینی منتها توسلی است. اگر کسی انجام داد، قصد غربت نکرد، جهنم نمی رود، اما بهش رفترش مربوط به اینه که قصد غربت بکند دیگه، چون توسلی است. اگر نکند جهنم می رود، بکند درجات بهش وقتی روی او باز است که قصد غربت داشته باشه، چون توسلیات این طوره دیگه، همش همین طوره. الان کشور به همین داره اداره میشه. شما میدید امام رضوان الله تعالی که مجمع تشخیص مصلحت تشکیل داد، برای همینه که بازوی ولایت فقیه باشه. بالاخره غالب متخصصان در رشته‌های گوناگون تو مجمع تشخیص مصلحت هستن، در هر رشته، چه ارتشی و سپاهی، چه کارهای اقتصادی، چه کارهای جنگی، چه کارهای سیاسی، چه کارهای حقوقی، چه کارهای تجاری. امام رضوان الله دستور داد این باشه، الان ادامه داره که اینا بازوی ولایت فقیه هن. کار را با این مشورت های عقلی دارن انجام میدن. اینا مالان از سفیه. اونی که منصوص است شورای نگهبان عهده‌دارشه. اونی که مالان از سفیه مجمع تشخیص مصلحت عهده داره. که این میشه اجتهاد سوم. اجتهاد در نص کار اصولی هاست و عقل است میدون دار این کار. اجتهاد در مقابل نص معاذ الله این نکراست، این عقل نیست. تلکن نکرا. اجتهاد در مالا نصفی این محور بحث است. این است که علوم را اصلاحی بکنه، دانشگاه ها را اصلاحی بکنه، متون درسی را اصلاحی بکنه، فیزیک را اصلاحی بکنه، شیمی را اصلاحی بکنه، بعد میگه ما اصلا علم غیر اسلامی نداریم. برای که جهان خلقت است نه طبیعت، عقل مما الهمه الله است نه رها برده خود بشر، هو الاول و الاخر را هم به دنباله همه این مسائل دارد، منتها عقل تجریدی از لا تنقض الیقین به شک و طالب عمیق استصحاب میفهمه، عقل تجربی از جعلنا فی السماء بروجا فزینا للناظرین یا علم تر ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناهما
عقل تجربی مطالب فراوان کیهان شناسی و اختر شناسی و سپهر شناسی اینا رو میفهمی، همش میشه اسلامی. بنابراین معیار عقل مشخص است، همون عقلی که در اصول فتوا میدهد به قبح عقاب بلا بیان، اون عقل است، نه کسی وهم را عقل خیال بکند، چون که هر نقلی هم حجت نیست. احکام ثانوی فقه یا به دنباله نصوص اولیه است که به اجتهاد در نص برمیگردد، یا اگر مالا نصفی باشد به قسم سوم برمیگردد. احکام ثانوی فقه در حقیقت به احکام اولیه فقه برمیگردد. مثلا لا ضرر را ما بر چی حاکم بکنیم؟ لا حرج را بر چی حاکم بکنیم؟ باید اون نصوص اولیه را بدونیم، این ادله حاکم را بدونیم، حکومت بدونیم، ورود بدونیم، تخصص بدونیم، تخصیص بدونیم. اینا اجتهاد و عقل در حوزه نص است. اما اگر چیزی واقعا نظیر هم اداره مملکت که ما نصی نداریم، فورا نمیتوانیم کل شیء لک حلال یا کل شیء کذا و کذا جاری بکنیم. وقتی میتوانیم به این اطلاقات تمسک بکنیم که کار کارشناسی شده باشه و ضرر نداشته باشه، اون وقت تمسک بکنیم. وگرنه همونطوری که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود اون عام پیش هیچ کسی جایز نیست، تمسک به کل شیء لک حلال یا کل شیء کذا و کذا قبل از کار کارشناسی هم جایز نیست. ما نمیدونیم باید این آبها را با سد بتونی مهار کرد یا سد خاکی. بگیم چون مالا نصفی هست کل شیء لک حلال، هر جوری میخواه بکنی بوجود خیر، هر جوری بکنی مال را حرام میدی، بیت المال را حرام میکنی، کار کارشناسی باید بشه. آیا اینجا جای سد خاکیه یا سد بتونیه؟ سد بتونی طولش چقدره، قطرش چقدره، تاجش چقدره، کجا آب رفت داره، کجا آب رفت نداره؟ اینها دینه. فهمون اگه میخواد دین داشته باشی باید رو پای خودت بیستی. میخوای گدایی زندگی کنی، ما همچه ملتی نمیخواییم. فستوا علا سوقهی، رو پای خودت باید بیستی. ما از قرنها پیش، هزارها سال پیش شما رو اینجور معرفی کردیم، زالشه مثلا فی تورات کذا، مثلا فی انجیل کذا. خب بنابراین خود اسلام و ائمه علیهم السلام هم ما را همین را ترویج کردن. گفتن وقتی میخوای کشاورزی کنی یه مش گندم بگیر رو به قبله بایست، آیه انتم تزرعون و ام نحن الزارعون رو بخون و بپاش، خیال نکن خودت کشاورزی. خب این میشه عبادت. به اندازه خودت تلاش و کوشش بکن و جامعه رو نجات بده. این دو بیان از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که انسان باید تلاش در تولید و قناعت در مصرف، هم دنیای او راحته هم آخرت او راحته. اینه که ببینید هر از چندگاهی فشار میارن رو محاصره اقتصادی، رو محاصره اقتصادی، برای همینه دیگه. خب انسان وقتی که نتواند رشد علمی داشته باشه، نتواند فناوری داشته باشه، نتواند دانشگاه تعمیر کنه، خب برده بیش نیست. هر از چندگاهی هی میگه ما فشار محاصره اقتصادی میکنیم، فون قطعه رو نمیدیم. الان 90% این روغن ها اینا رو بالاخره 80% یا رقم بالا جامعه ما نیازمند از کشور دیگه بیاره، برنج هم کمچه داره میاره. و این محاصره اقتصادی یه حربه ایست به دست اونها دیگه. این که قرآن فهمون رو پای خودت بیست، یعنی این. خب اگه کسی بگد من قربت الله به این آیه عمل بکنم، میخوام رو پای خودم بیستم، از داروسازی گرفته تا کشاورزی تا دامداری تا مسائل دیگه، کسی نگه با شما محاصره اقتصادی میکنیم. خب اینا عبادته، اینا کار عقله. منتها اون چهار عنصر رو میخواد، تبدیل طبیعت به خلقت، افزودن بال هو الاول، افزودن بال هو الاخر. و این کسی نگوید من خودم زحمت کشیدم فهمیدم. این فهم ما اگر وهم و خیال و قیاس و گمان نباشد، حجت الله است، ما الهمه الله است. و مبادا کسی خیال کند عقل در برابر وحی است، معاذالله. این تو بحث‌های قبل گذشت. عقل در برابر نقله. و گاهی گفته میشه وحی معصوم. بله وحی معصومه، اما نه به فقیه و اصولی مربوطه، نه به حکیم و متکلم. وحی ما اون 14 نفر است و معصومن. اما ما یعنی عالمانی که از کتاب و سنت استفاده میکنیم، ببینید وضع ما چی بوده. الان تو همین تفسیری که مأنوس هستید ببینید، در یه آیه، خب این وحی دیگه، این ما ینطق عن الهوا، این عین کلام الله است بلا ریب. اما در برداشت‌ها در تفسیرها گاهی 2 وجه، گاهی 5 وجه، گاهی 6 وجه، گاهی 10 وجه، گاهی نزدیک 20 احتمال در یه آیه است. الفاظ قرآن وحی است بلا ریب، معنایی که پیش اهل بیت است وحی است بلا ریب، اسمت مال الفاظ قرآن است بلا ریب چون تحریف نشده، اسمت الفاظ و معانی پیش ائمه علیهم السلام است بلا ریب. اما بهره‌ای که ما میبری همون استظهار دیگه، زنونه. این گاهی 2 تا احتمال در یه آیه است، گاهی 10 احتمال. وقت کسی بگوید وحی معصوم است، عقل معزوله، وحی معصوم چه کار به نقل دارد؟ مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو همین عدت الاصول جلد اول صفحه 356 به بعد، بعد اینکه جریان حجیت خبر واحد و آیه نفر و آیه نبا و اینها را بازگو کردن، برای اینکه حوزه های علمی و تفکرات فقهی سامان و سامانه ای بپذیرد، بالاخره اصول لازم است دیگر، یه قواعدی لازم است که برابر اون قواعد هم استنباط بکنه. ایشون در جلد اول صفحه 356 عدت الاصول می‌فرماید این روایاتی که مربوط به احکام ماست، من در 2 کتاب خودم، یکی استبصار و یکی تهذیب، اینا رو ذکر کردم که بیش از 5000 حدیث است. و ذکرت فی اکثرها اختلاف الطائفه فی العمل بها، در بسیاری از این روایات گفتم که این روایات یک دست نیست، با یکدیگر اختلاف دارن و منشأ اختلاف فتوا هم همین روایات است، یا اختلاف فقه الحدیثی همین روایات است. و ذالکه اشهر من ان یخفا حتی انکه لو تأملت اختلاف هم فی هذه الاحکام، اگر کتاب های فقه های امامی رو بررسی کنی در این احکام، وجدته یزید الاختلاف ابی حنیفه و شافعی و مالک، اختلافی که بین ابی حنیفه و شافعی و مالک است یه طرف، اختلافی که بین فقهای امامیه در درون گروهی است طرف دیگر، این بیشتر از اونه. خب همه اینها از وحی استفاده میکنن دیگر. و وجدته مع هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منهم موالات صاحبه و لم ینتهی الى تذلیله و تفسیقه و البراءه من مخالفه. هود اینا معذارک، با اینکه تو مسائل علمی و فتوا اختلاف دارن برادر همان، هیچ کدام دیگری رو به زلالت و فسق و امثال زالک متهم نکرده و نمی کند، رابطهشون هم کاملا دوستانه است، هیچ کسی دیگری رو طرد نمی کند، میگه من مجتهدم اینجور میفهمم، شما مجتهدید اینجور میفهمید، اون آقا مجتهد است اونجور میفهمد. فرمود و وجدته مع هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منهم موالات صاحبه، اون تولی و ولایتی که نسبت به دیگر دارن، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض اینو دارن، انما المؤمنون اخبار دارن، هیچ کدام دیگری را به زلالت و فسق متهم نمی کند، برادرانه زندگی می کند. یه وقت هست کسی روشمندانه اجتهاد نمی کند، اون از حوزه فقها بیرونه، اما وقتی روشمندانه باشد این طوره دیگه. در نوبتی دیروز یا پیروز به همین نماز جمعه مرسون رسید که چقدر اختلاف است. خود مرحوم شیخ طوسی که دارد اصحاب اختلاف دارن، تو استفسار یه جور نظر میده، تو تهذیب یه جور نظر میده. شاگرد ایشون مرحوم ابن ادریس اول فرمود بین که شما به ما هم حق حرف بدید، نگید که همه حرفا رو گذشته ها گفتن، این طور نیست، چون اقدمین هم قبل از قدما بودن، اگه همه حرفا رو اقدمین گفته بودن که قدما در برابر اونها قیام نمی کردن، اقدمین یه حرفی دارن، قدما یه حرفی دارن، ما هم یه حرفی داریم. بعد می فرماد نه تقدم زمانی دلیل حقانیت است، نه تأخر زمانی دلیل بر بطلان است، باید ببینیم حق با کدوم قول است و کدوم قول مطابق با برهان. این رو ذکر میکند که بعد میفرماد اگر من در برابر استادم شیخونا ابو جعفر مرحوم شیخ طوسی نقدی دارم، شما فورا نگید اون استاد شماست، بله اون استاد ماست، ولی این حرفا هم هست. بعد میفرماد که خود استاد ما مرحوم شیخ طوسی رضوان الله با خودش مشکل جدی داره، این تو استفسار یه جور فتوا میده، تو تهذیب یه جور فتوا میده، میگه من تعجب میکنم از او. خب این ابن ادریس هست، شاگرد اون. این چنین نیست که اگر گفته شد وحی معصوم است یعنی شیخ مفید و شیخ حسد. این رساله تصحیح الاعتقاد شاید نزدیک 70-80 الی 100 مطلب اعتقاد باشد که مرحوم صدوق رضوان الله علیه فرموده، بعد مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه زیر همه اونها را بسته. خب حالا شیخ مفید است و فهل میدان است و او به خودش اجازه داده نسبت به مرحوم صدوق عبارتهایی داشته باشد، ماها که مجاز نیستیم. ولی منظور آن است که ایشون به صدوق میفهمد که تو محدثی، تا حرف خودت بزن، تو چیکار به این حرفا؟ این تو تصحیح الاعتقادات شده دیگه. مرحوم صدوق اعتقاداتونا نوشته، عقاید ما اینه اینه اینه، در قبر اینه، در مبدا اینه، در معاد اینه، در روح اینه، در سؤال قبر اینه، در جریان اینه. ایشون زیر همون ها را بسته که اینجور نیست، اینجور نیست، اینجور نیست، اینجور نیست، جور دیگه است. در این حال خودش هم کمال ارادت رو به شیخ صدوق داره، ما هم هر دو اینها رو تاریتر روی ائمه علیهم السلام میدونیم. این چنین نیست که گفتن وحی معصومه یعنی شیخ مفید و شیخ صدوق. وحی معصومه یعنی اون 14 نفر، از اونها بگذری همینه. و عقلم گفته میشه همین عقلی که مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی دیگران تو اصول حجت میدونن، نه عقل هر ره گذر. برای حجیت عقل اونقدر شرایطی است که عهده‌دارش منطقه، مثل که برای حجیت نقل شرایطی است که رجال و درایه عهده‌دار اوست دیگر. این دوتا فن، رجال یک، درایه دو، که دو فنن جدای از همن، اینا تازه برای حجیت نقلن. خب بنابراین این چنین نیست که گفته شد وحی معصوم است یعنی فلسفه و کلام اینها در برابر وحی معاذ الله. خیر، این علوم در برابر اون نقل است، ما ایمون نقل، نقلم الا ماشاءالله اختلاف توشه. این راجب اسمت و سیانت وحی از یک سو و اینکه اجتهاد پذیری عقل از سوی دیگر. فتح است که عقل مجاز است اجتهاد بکند در نص، یک این بیان رشده. بخواهد معاذ الله در قبال نص اجتهاد بکند بیان غیه، دو. و در مالا نصفی اجتهاد بکند کار اوست و باعث اسلامی شدن سیاست مملکت از علوم اسلامی است. مجمع تشخیص مصلحت که فرمان امام تشکیل شده است همینه که اینا کارهای فقهی انجام نمیدن، کار فقهی رو شورا نگهبان انجام میده که میبینه این مسببه مطابق با شرع اسلام هست یا نه. کار مجمع تشخیص مصلحت که این نیست. این کار تشخیص مصلحت برای اون مالا نصفی هست، یک. و گاهی هم در تزاحم که دو تا حکم، الان خود ما هر کدای ما موظفیم مالمون رو حفظ بکنیم، اسراف حرامه، ولی در موقع خطر اون مال اهم را میندازیم دور یا مال مهم را. ما اگر دیدیم فرزندمان دارد میسوزد، اول به فکر حفظ فرشیم یا به فکر فرزند؟ خب حفظ مال واجبه دیگه، تفریط مال حرامه. آدم همطور نگاه کنه فرشش بسوزه معصیت کرده، همونطوری که اگر نگاه بکنه ببینه بچهش داره میسوزه معصیت کرده، هر دو معصیته. اما یکی مهمه یکی اهم، چون قدرت بر امتثال هر دو نداریم، اون اهم را میگیریم، مهم رها میکنیم. ما در مسائل شخصی خانوادگی این طور عمل میکنیم و این مشروع هم هست، هم معقول است هم منقول. مجمع تشخیص مصلحت هم کارش اینه که بالاخره این مملکت بخواد همه احکام را با هم اجرا بکنن، یه تزاحمی هست. خب بالاخره اینجا خونه مردمه، مردم راه میخوان. این ترافیک سنگین، این تصادف سنگین، این استهلاک سنگین، این ضعف اعصاب سنگین، این باعث همین خونه یا مغازه است که اینجا واقع شده، این با تخریب بشه. تخریب خونه مردم، مغازه مردم حرام. رعایت کردن مصالح جامعه هم واجبه. بلکه یکی اهم دیگری مهم. اگر اون صاحب مغازه حاضر شد به فروش که جا برای تزاحم نیست، میفروشه و یه تخریب میشه و خیابان توسعه پیدا میکنه. اگه حاضر نشد به فروش، نظام چیکار بکنه؟ کدوم اهمه؟ کدوم مهمه؟ یه وقت است که مسجد است، حرم است، خوب خونه مردم رو خراب میکنه و توسعه میده و میخره، حرم خراب بکنه که. یه وقت است نه، یه خونه عادیه، یه مغازه عادیه. اگه او حاضر به فروش نشد، خب اینجا اهم و مهمه دیگه. این کار عقل است، تو مالا نصفیه. خطوط کلی رو بله نقل فرموده، اما با خطوط کلی که نمیشه مملکت اداره کرد که کجا رو خیابون کشی بکنید، کجا یه طرفه باشه، کجا دو طرفه باشه. مملکت باید به سمت صنعتی شدن بره یا به سمت کشاورزی بره، کشاورزی چجور باشه، صنعتی چجور باشه. اینا که کلیاتش که جامعه را اداره نمیکنه. مثل کلی رفع مالای علمون. مگر کلی رفع مالای علمون مشکل فقر حل میکنه؟ یا یه فهلی مثل شیخ انصاری بخواد که بگه مؤاخذه برداشت شد، حکم تکلیفی برداشت شد، حکم وضعی برداشت شد، اقل و اکثر ارتباطی چیه، اقل و اکثر استقلالی چیه، این مبنا رو درست میکنه، بعد در فقه به استناد این مبنا فتوا بده، کار مردم معصوم میکنه. یک کسی باید باشه که مشکلات رو از همین خطوط کلی استنباط بکنه. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق مخصوص مسائل عبادی و فردی نیست، اداره مملکت هم همینطوره. که اگر یک کشوری بخواهد فستوا علی سوقه، رو ساق خودش بیسته، رو پای خودش بیسته، همینطوره. پس بنابراین اختلاف هست، البته اختلاف روشمند، نه اختلاف غیر روشمند. اینی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه فرمود که اینا همشون دوستانه و برادران زندگی میکردن، برای اینکه همشون فقهای اصول بودن، روشمندانه استاد میکردن. این توضیحی درباره عقل. اما درباره اینکه بعضی از آیات اگر معاذ الله کم بشه، چون سوال یا شبه اینه که این قرآن وقتی که نازل شد تدریجا نازل شد، خیلی از سورش بعد آمده، خیلی از آیاتش بعد آمده، خب پس تحدی شده فتو به صورت مثله با چند تا صورت تحدی شده، یا لو کان و اند غیر الله لوجد فی اختلاف کثیر با چند تا آیه تحدی شده، بقیه که نیامده. پس میشه به بعضم تحدی کرد ولو کل نباشه. این اشکال شبهه. پاسخش اینه که اون سوری که نیامده یا آیاتی که نیامده نه مورد ادعای پیغمبره، نه مورد تحدی، او که نمیگونه آیاست که هنوز نیامده، نه تحدی میکند به اونها، نه اونها را جزء کلام الله میدونه چون نازل نشده. اما وقتی که یه چیزی نازل شده دو مطلب رو به همراه دارد. یکی این که پیامبر صلی الله علیه و سلم ادعا میکند این کلام الله است، یکی هم هماورد میطلبد، مبارز میطلبد، تحدی میکند، میگه مثل این بیارید. خب اگر 10 تا سوره باشد یا 10 تا آیه باشد، 9 تا سورهش تحویل بده و ادعا داشته باشه که هر 10 سوره معجزه است و تحدی هم بکند، مبارز طلب بکند نسبت به هر 10 سوره، یا 10 آیه نسبت به 10 آیه تحدی بکند، ادعا داشته باشد بگد اینا با هم مختلف نیستن و اگر من عند غیر الله بود لوجد فی اختلافا کثیرا، بعد یکی از این 10 سوره یا یکی از این 10 آیه رو بگیرد کنار بگذارد به مردم نشون ندهد. خب این خصم میگوید به این که شما میگویی اون سوره دهم هم کلام الله است، یک مثل او هم بیارید، این دو تا حرف میزنی. قبل از نزول هیچ حرفی نداشتی، ما هم حرفی نداشتیم، بعد از نزول هم ادعا داری هم مبارز طلب میکنی. خب میگه اونا رو ما نشون بده شد مثل اون بیاریم. قبل از اینکه آیه نازل بشه نه درباره او ادعا داشتی که این با آیات دیگر اختلاف ندارن، نه مبارز طلب میکردی. الان که اون آیه نازل شده و اون آیه پیش خودته به ما نشون نمیدی، هم نسبت دو ادعا داری، یک هم مبارز طلب میکنی، دو نه در اینکه فتو به آیه مثل، چون آیه معجزه نیست ولی فقدانش معجزه رو به هم میزند. به آیه تحدی نشده، به سوره تحدی شده. اما اگه یه آیه کم باشه ما اطمینان نداریم اون بقیه معجزه است. چرا؟ چون اینی که در دست ماست و ادعا رو شده اینه که ما اصلا با هم اختلاف نداریم. خب ما میگیم شما که اون دهمی هم که میگه کلام اللهه، میگه دهمی هم با اینا اختلاف نداره. خب دهمی رو با نشون بده ما بفهمیم که اختلاف داره یا نداره. اینه که اگر معاذ الله یک سوره کم بشه از دو جهت به معجزه بودن قرآن ضرر میزنه، یه این که به سوره تحدی شده، یکی به مسئله عدم اختلاف. اگر یه آیه کم بشه یک جهت نه دو جهت به معجزه آسیب میرسونه، برای اینکه یه آیه در دست مردم نیست تا با سایر آیات بسنجن ببینن مطابق است یا نه. والحمدلله رب العالمین.